صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ناامنی شغلی، بیکاری، بسته شدن کارخانه ها، دستمزد های معوقه. آیا کنترل کارگری راه حل مناسبی است؟ مصاحبه با سیاوش دانشور. لنینیسم و بولشویسم. سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن، 6 اکتبر 2001. سلام شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. من فخری جواهری هستم به همراه احمد بابایی، مسئول برنامه‌مون 90 دقیقه در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. امروز چهارشنبه 17 نوامبر 2010 برابر با 26 آبان 1389 هستش. امیدوارم که پای گیرنده هاتون باشید و همراه ما باشید. در شرایطی که سیاست‌های سرمایه‌داری و حکومت اسلامی عملاً برخی از مراکز تولیدی و اقتصادی رو به ورشکستگی کشونده و کارگران رو دست دسته اخراج می‌کنن، حقوقای 100,000 تن رو ماه‌ها پرداخت نمی‌کنن، کنترل کارگری یه پاسخ واقعی و رادیکال کارگری در مقابل این وضعیت. بر این اساس ما تصمیم گرفتیم که مصاحبه ای رو که قبلاً با سیاوش دانشور در ارتباط با اهمیت و ضرورت کنترل کارگری بود رو براتون مجدداً پخش کنیم. امیدوارم که این برنامه به مورد توجه شما قرار بگیره.
امروز ما یه برنامه ویژه است که در ارتباط با بیکاری، بسته شدن کارخونه‌ها، مناسبات سرمایه‌داری، کنترل کارگری و مسائلی که در جامعه ایران سنگینی می‌کنه و طبقه کارگر را زیر ضرب خودش گرفته، صحبت و گفتگو خواهیم داشت با شما. مهمان برنامه امشب ما سیاوش دانشور هستند. سیاوش دانشور، با سلام به شما.
منم خدمتتون سلام میکنم و اولین سوالی که من از شما دارم اینه که اگه لطف کنید به طور مختصر در ارتباط با کنترل کارگری که حزب اتحاد کمونیسم کارگری اون رو به عنوان یک راه حل در حال حاضر عنوان کردن رو میتونه توضیحی بدید در این مورد؟
بله، کنترل کارگری یک جزئی از یک سنت مبارزاتی در اون طبقه کارگره، سنت رادیکال کارگری که ما مجموعاً بهش عمل مستقیم میگیم، عمل مستقیم خود و جود کارگر میگیم، دخالتی که برها در حین مبارزه برای گرفتن خواستاشون، برای بهبود شرایط و نهایتاً پس زدن سرمایه داری انجام میدن، یک سنت مبارزاتی که ما اساساً در چارچوب مجمع عمومی شورای راجبش صحبت کردیم و کنترل کارگری هم جزئی از اونه و بسیاری تاکتیک های کارگر تو مبارزشون در مبارزه رادیکال کارگری و کار گرفته شده. بحث کنترل کارگری تاریخی داره. در ونزوئلا این مورد بوده. در انقلاب ایران کارگران ایران دست به کنترل کارگری زدن و تجارب متفاوت دیگه هم هست، اما همه این تجارب به یک مسئله خاص اشاره نداره، ضرورتاً حتی در تقابل با هم هستن یه جاهایی و بخشن هم به اصطلاح یه دیدگاه رو و یک چارچوب رو عموماً منعکس میکنن. کمونیستا، سوسیالیستا، آنارشیستا و جنبش اتحادیه در کنترل کارگری اینجا اونجا درگیر بودن. اون چیزی که به هر حال ما بهش اشاره میکنیم و مد نظرمونه چارچوبیه که در روسیه اتفاق افتاد قبل از اصطلاح انقلاب اکتبر و همین جنبش که قبلا کمیته کارخونه اسمشون بود، بالاخره انقلاب اکتبر روی دوشه اینا پیروز شد لااقل از نظر سیاسی. در خود همون تجربه انقلاب اکتبر هم آنارشیست‌ها هم درگیر بودن و یه جاهایی بس آنارشیست‌ها و کمونیست‌ها در مقابل همدیگه قرار می‌گرفت و به هر حال متفاوت بود. در خود ایتالیا جنبشی صورت گرفت سال 1919، این همش تو شرایط خاصی بود که سرمایه‌داری در بحران عمیقی بود، کارخونجات داشتن تعطیل می‌شدن، سرمایه‌دارا کارگرا رو دست جمعی اخراج می‌کردن و طبقه کارگر در ابعاد میلیونی به وضعیت فلاکتباری افتاده بود. تاکتیکی لازم می‌بود که کارگرا بتونن به هر حال این وضعیت رو پس بزنن. کنترل کارگری مسئول این شرایط بود. به عنوان مثال در ایتالیا جنبشی سر برآورد در سال 1919 در شهر تورین که به جنبش اشغال کارخونه معروف شد و خیلی سریع گسترش پیدا کرد و چیزی حدود 1,600,000 نفر کارگر در کارخونجات و صنایع مختلف تونستن کنترل کارخونه رو به دست بگیرن، کارفرماها رو یا بیرون کردن یا از برای موقعیتی که داشتن خلشون کردن. در داخل کارخونه همراه با این سیاست شورای کارگری تشکیل شد و شورای کارگری اون ارگانی بود که به هر حال نظم درون کارخونه، سازماندهی تولید، اگه تولیدی هم در جریان بود یا به هر درجه که بود و اداره میکردن و این به یه جنبش وسیع تحت عنوان کنترل کارگری معروف شد. در خود روسی که اساسا این جریان رادیکال کارگری کارگران کمونیست بودن که بدنه جنبش کنترل کارگری رو داشتن و در شرایط جنگی زمانی که جنگ اول بود و بحران اقتصادی در اون دوره معین و دولت موقتی که وجود داشت کارگرها روی وضعیت فاجعه باری رونده بود و جنبش کنترل کارگری تو اون مقطع خاص سربلند کرد. یا مواردی داشتیم در آرژانتین، در آرژانتین هم این موضوع وقتی بود که به اصطلاح شرایط مشابه پیش میاد، دولت سقوط میکنه و جوابی به کارگران نمیدن. در این شرایط سال حدود 2002 بود، سال 2002 بود بله، که دولت دلاورا به اصطلاح به دنبال یه بحران مالی تمام عیار سقوط میکنه و کارگرای گرسنه وسط خیابونا راه میشن، اقتصاد متلاشی میشه در آرژانتین که در افتادش چیزی حدود 200 کارخونه به اشغال کارگرها در میاد و کارگرها قبول نمی کنن این نتیجه عملکرد سرمایه‌داری رو و بالاخره طی دوره طولانی اونا مشغول جنگ و گریز میشن که بعدا میشه به نتایجش پرداخت. اما موارد دیگه توی ونزوئلا اساسا با این قضیه فرق داره، یک حرکت از بالا بوده و با یه بخش از به اصطلاح کارگرانی که بیشتر به لایه دولتی و حزب به اصطلاح حاکم نزدیک بودن در تقابل با به اصطلاح جناح‌های دیگه سرمایه داری فرق میکنه با این تجربه. یا به معنی شد کنترل کارگری در انقلاب ایران اساسا موضوعش فرق میکنه، در انقلاب ایران شبیه روسیه و بخشن شبیه تجربه ایتالیا است که کارگر نفت، کارگر صنایع دیگه به حال کنترل کارخونه رو به دست میگیرن، توزیع رو به دست میگیرن، کنترل تولید رو به دست میگیرن، مناسبات توی کارخونه رو به اصطلاح تماما به دست خودشون میگیرن و با شوراهایی که ایجاد میشه عملا این طبقه کارگره که به اصطلاح مضمون کنترل کارگری رو در اون تناسب قوا به اصطلاح تعریف میکنه. در صورت اگه خیلی خلاصه بگم، بحث کنترل کارگری یک حلقه است برای یه طبقه کارگری میخواد که از سرمایه‌داری نجات پیدا بکنه در یک دوران انتقالی و به ویژه در دوره انقلابی که این چشم انداز وجود داره که سرمایه‌داری رو به اصطلاح از دستش نجات پیدا کرد، خودش نه مرحله‌ایه و نه استراتژی در خودیه که کارگرها مثلا به این رو بیارن یا به جای سرمایه‌دارا مثلا بتونن کارخونه رو سازمان بدن یا مثلا ادعا بکنن که ما بهتر کارخونه رو سازمان میدیم تا سرمایه‌دارا، اونم هر چارچوب سرمایه‌داری، نه بحث سهیم شدن کارگر در راه اندازی اقتصاد سرمایه‌داری و این نوع به اصطلاح استدلالا نیست. کنترل کارگری نوعی دخالت کارگر در سازماندهی تولید برای مقابله با استثمارشه، برای بهتر کردن وضعیتشه، برای نظارت بر پروسه تولید و پس زدن ادعای کارفرماها که همیشه دفاترشون و همه چیزشون به حال اون پشتا قایمه و به کارگر مش دروغ میگن و هر وقت مثل بله باشون رفتار میکنن، هر وقتی دلشون خواسته بیرونشون انداختن و هر وقتی دلشون خواسته بهشون کار دادن. کنترل کارگری در واقع داره حرکت طبقه کارگر رو، حق طبقه کارگر و حق توده کارگر رو در مراکز صنعتی به زندگیش که بخش زیاد زندگیش تو کارخونه داره میگذره جواب میده و از این طریق میخواد تناسب و قوا رو به نفع خودش و به نفع جنبش سوسیالیستیش عوض بکنه تا به اصطلاح در یک چارچوب دیگه بتونه برخورد از این موضوع، یعنی از سرمایه داری، از کار مزدی، از بردگی مزدی، از کار برای مزد نجات پیدا بکنه. کنترل کارگری برای ما نه استراتژیه که جایگزین سوسیالیسم شده باشه و نه تاکتیکی که هر روز و در هر مقطعی بشه به کارش برد، بلکه یک تاکتیک بسیار مشخصه در یک چارچوب خاص، در چارچوبی استراتژی وسیع‌تر و برای تغییر تناسب و به نفع طبقه کارگر به طور عام و به طور خاص تقابل با شرایط خیلی مشخص و ویژه‌ای که در اثر بحران سرمایه‌داری و استثمار طبقه کارگر توده طبقه کارگر رو به فلاکت مطلق میرونه. با کنترل کارگری میشه به مصاف این وضعیت رفت و به یه جنبش وسیع رادیکال کارگری شکل داد که خود اون جنبش در سیر حرکتش بتونه به اصطلاح چارچوب سیاست رو عوض بکنه.
شما به نکات مختلفی توی پاسخ به سوال اشاره کردین، من جمله جنبه تاریخی قضیه و اینکه خود کنترل کارگری چه نقشی توی سیاست‌ها و تاکتیک حزب اتحاد کنونز کارگری داره، ولی قبل از اینکه بیشتر راجع به این مسائل صحبت بکنیم، یه سوالی که تو جامعه مطرح است اینه که اقتصاد و اقتصاد تو جامعه ایران اقتصاد سرمایه‌داریه و بازار و سرمایه بر اقتصاد تو جامعه حاکمه، چجوری کنترل کارگری تو اون اقتصادی که سرمایه‌داری حرف اول و آخر رو میزنه میتونه حاکم باشه؟ آیا این توهم نیست؟ این سوالی که تو جامعه میتونه مطرح باشه.
خب اگه شما با مسئله مخالف باشین، سعی میکنید به هر دلیل مخالفت براش استدلال مخالف بتراشین و بگین نمیشه و خب کنترل کارگری که سهله، تعداد زیادی در دنیا هستن که میگن سوسیالیسم غیر عملیه، سوسیالیسم خوبه، عقاید خوبیه، ولی به درد پیاده شده، قابل پیاده شدن نیست و در حال امروز وقتش نیست. کنترل کارگری باید به همین ترتیب نگاه کرد. بسته به اینه که اشاره کردم چه درکی از کنترل کارگری هست. خب کارگری تو جامعه سرمایه‌داری دارن کار میکنن، مزد میگیرن و زمانی هم که کنترل کارگری رو اعمال میکنن باز هم مزد میگیرن، باز هم در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری زندگی میکنن. کنترل کارگری یعنی میزان کنترل کارگر بر کارش، بر تولید، بر توزیع و کم کردن سهم کارفرما. امریکی کارگرها هر روز برشون مبارزه میکنن، کارگرها مبارزه میکنن به عنوان مثال قانون کار رو تغییر بدن یا قوانین رو به نفع طبقه کارگر و به حال کل مردم زحمتکش و مردم توی جامعه به قانون تبدیل بکنن، تثبیت بکنن، به عنوان مثال دستمزدشون رو بالا ببرن، رفاه رو بالا ببرن، بهداشت رو بالا ببرن، حرمت رو بالا ببرن و خیلی چیزهای دیگه. خب همه اینا تو چارچوب سرمایه‌داریه. کنترل کارگری هم یک سیاستیه در این جهت و در تسریع این روند و باز هم در چارچوب سرمایه‌داری. حتی زمانی که طبقه کارگر قدرت رو میگیره، دولت انقلابی خودش رو تشکیل میده و دست به کار زیر رو کردن سرمایه‌داری میشه، تا مدتی ما باز هم در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری قرار داریم و مادام که مالکیت به تمامی، مالکیت خصوصی لغو نشده و مالکیت رو رو یه چارچوب اقتصادی سوسیالیستی جایگزینی نشده. تا زمانی که کاملا اون جامعه به اصطلاح از اون دوران گذار عبور نکرده از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، ما هنوز با سرمایه‌داری و بقایای سرمایه‌داری روبرو هستیم، نه فقط امروز، حتی در بهترین حالت. اما تفاوتی که وجود داره اینه که در هر دوره معین طبقه کارگر موقعیت جدیدی داره، در تناسل قوای جدیدی داره مبارزه میکنه و هر سیاست انقلابی، هر تاکتیک انقلابی و هر حرکت انقلابی طبقه کارگر طبقه رو در یه موقعیتی قرار میده که به اصطلاح در ادامه مبارزش بتونه گام‌های بزرگتری برداره. همونطور که اشاره کردم، کنترل کارگری رو اگه کسی اینطور ببینه که سیاستیه به عنوان مثال که میتونه جواب بیکاری رو صرفاً بده، یا سیاستی اینطور تبیین بکنه که گویا قرار جلوی بحران ورشکستگی رو بگیره، و یا سیاستیه که مثلا کارگرا اگه اونو اتخاذ بکنن شاید اصلا یه لقمه بیشتر نون توی سفرهشون بیاد، اگه اینطوری اینا رو نگاه بکنه، خب کنترل کارگری به دردش نمیخوره. اما اگه اینطور ببینه که دوره‌ای رسیده که طبقه میتونه با یک عمل انقلابی، با یک سیاست انقلابی، با یک تاکتیک درست هم خودشو متشکل نگه داره و هم دخالتشو سهم سرمایه‌داران و قدرت و سرکوبشون رو کاهش بده و هم تخت پرشی درست بکنه که برای تهاجم وسیع‌تر و انقلابش علیه سرمایه‌داری، اون وقت جایگاه کنترل کارگری روشن میشه. کنترل کارگری به ویژه در دوره انقلابی، به ویژه در شرایطی که جامعه درگیر کشمکش‌های سخت و اصطلاح وسیع هستش و در دوره‌ای که سرمایه‌داری دیگه جواب نداره نسبت به مسائل و بحث آلترناتیو و اینکه چه باید کرد کاملا به اصطلاح روی میز میاد، جواب کمونیست و سوسیالیست هست. این یک تاکتیک که در چارچوب سنت و روش به اصطلاح عمل مستقیم کارگری که کمونیست ها پیشنهاد میکنن تاریخا وجود داشته و تاریخا مهمترین حرکت‌های طبقه کارگر رو شکل داده و امروز هم همینه. در چه اینکه توهمی یا توهم نیست، اگه کسی از کنترل کارگری این تبیین رو بده که ما با کنترل کارگری سرمایه‌داری رو بهتر اداره می‌کنیم، منم میگم نه فقط توهم داره، اصلا داره شیادی می‌کنه علیه طبقه کارگر. سیاست کنترل کارگری قرار نیست جزایر سوسیالیستی رو در مهد سرمایه‌داری، در قلب سرمایه‌داری ایجاد بکنه، بلکه سیاستی که قرار طبقه کارگر رو در یک وضعیت به شدت تاریک یک گام بزرگ رو بکشه تا بتونه انقلاب خودش رو علیه بورژوازی به فرجام برسونه. و پیروزی کنترل کارگری هم نهایتا در گرو اینه که تقابل طبقات، تقابل سرمایه‌داری و سوسیالیسم، تقابل کارگر و بورژوا در اون جامعه در متن مبارزه طبقاتی و در دوره انقلابی به چی ختم میشه، وگرنه در خود کنترل کارگری برای کنترل کارگری شاید اصلاحاتی به سرمایه‌داری تحمیل بکنه ولی فراتر از اون نمیره. به هر حال درکی که ما داریم از قضیه یه درک جامعیه و مرزبندی با تمام دیدگاه‌های رفرمیستی، آنارشیستی، اتحادیه‌ای یا ترید یونیونیستی نسبت به کنترل کارگری و با تجاربی که از جمله در سالهای اخیر در آمریکای لاتین، در آرژانتین حتی که تازه اونم جزو موارد خوبش بوده، ولی در آرژانتین و ونزوئلا وجود داشتن، ما با اون تجربه رجوع نمی کنیم، ما داریم به تجربه کمیته کارخونه انقلاب روسیه رجوع می کنیم، به درجاتی به تجربیات کارگران ایتالیا داریم رجوع می کنیم و حتی به تجربیات خود طبقه کارگر ایران تو انقلاب 57 و نقد ضعف‌ها و کمبودهای این تجارب و شرایط مشخص و ویژه‌ای که امروز ما در ایران و در سال اخیر را اول یکی دو سال اخیر به ویژه باش مواجه بودیم، این تاکتیک رو طرح میکنه از اتحاد کمونیست کارگری، چون فکر میکنه طبقه کارگر میتونه وسیعاً جلو ببره، وسیعاً موقعیتش رو عوض بکنه در چارچوب استراتژی بزرگتری که به هر حال کمونیسم کارگری در ایران داره، حزب ما داره، برای حتی قدرت سیاسی، برای سرنگونی سرمایه‌داری، برای سازماندهی انقلاب و کارگری، برای برقراری سوسیالیسم. کنترل کارگری یک گوشه از این نقشه راه وسیع‌تر کمونیسم، نه سیاستی در خود.
به یه قطعه موزیک گوش میکنیم، دنباله بحث رو بعد از موزیک پی میگیریم با سیاوش دانشور. Don't you know talking about a revolution sounds. Don't you know
talking about a revolution. It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the table are starting to turn. Talking about the revolution. It's finally the table are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. با سیاوش دانشور در ارتباط با کنترل کارگری صحبت و گفتگو میکنیم.
سیاوش دانشور، شما تو قسمت اول صحبتاتون اشاره کردید به اینکه خیلی از بسیاری از نقاط مثل کشورهای مثل روسیه و ایتالیا ما این کنترل کارگری رو به اصطلاح این تجربه رو داشتیم در گذشته. بعد آنارشیست‌ها هم تو همون موقع کنترل کارگری رو به عنوان یه راه حل عنوان کرده بودن. تفاوت کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها با آنارشیست‌ها در ارتباط با کنترل کارگری در چیه؟
تشابهاتی وجود داره، تفاوت‌هایی وجود داره. تشابهات شاید بیشتر به نوع سازماندهی کارگری، جنبه‌های شورایی برگرده، که البته در این بخش معینم بازم اختلاف زیاده. از جمله آنارشیست‌ها کنترل کارگری رو در سطح لوکال و یک نوع به اصطلاح خودگردانی و حقوق کارگری رو به اصطلاح نهایت به اصطلاح افقی بود که در مقابل مسئله می‌ذاشتن، ولی اون خط به اصطلاح اون جنبه به اصطلاح رادیکالش که آنارشیست‌ها هم اتخاذ می‌کردن از جمله خط شورایی، دخالت کارگرها در بهبود وضعیتشون و غیره، اون کمونیست‌ها باش چه مشکل نداشتن و از قدیم کمونیست ها بسیار این سنت رو داشتن و از این سر به اصطلاح مسئله نداشتن. اختلاف آنارشیزم و کمونیسم سر مسائل پایه‌ای تریه، از جمله سازماندهی جامعه کمونیستی، بس دولت و مسائلی از این قبیل. در سطح خود کارخونه ها و بس کنترل کارگری به عنوان سال در روسیه یک بحث آنارشیست داد این بود که کنترل کارگری رو در همون حدی که کارگران در یک کارخونه به عنوان مثال میتونستن کنترلشون رو اعمال بکنن و قدرت کارفرما رو محدود و یا کنار بزنن قناعت میکردن، در صورتی که واسه کمونیسم فراتر رفتن از این بود و تبدیل این مسئله به یک به هر حال راه حل اقتصادی مشخص به یک سازمان کارگری وسیع‌تر و سراسری برای تقابل با به اصطلاح سرمایه‌داری در جامعیت خودش. و اینا مسائلی بودن که بحث‌های زیادی به اصطلاح وجود داشت در موردش. اون تا آنارشیزم نهایتاً بی افقیشو به اصطلاح در این زمینه نشون میداد و فراتر نمی‌رفت از این قضیه. و بحث کمونیسم نه فقط به اصطلاح گسترش از این اصطلاح، بحث بولشویکا و بحث کمیته‌های کارخونه بخش زیادیشون، نه همشون، تاریخ مراجعه میکنن به تجربه شوروی، از به روایت آنارشیستی به کمونیست‌ها انتقاد میکنن که گویا کمونیست‌ها به هر حال کنترل کارگری رو دور زدن. میدونم که سیاست بلشویک‌ها تو دورهای متفاوت نسبت این مسئله ما فرق داشته. در دوره لنین رسما خودش حمایت میکنه، قطعنامه صادر میکنه، در دوره هایی در تقابل با سیاست هایی که آنارشیست‌ها اتخاذ میکنن و اولا جنبش کارگری رو ضعیف میکنه، خب میایستن. این ربط خاصی با کنترل کارگری نداشت. بلشویک‌ها در دوره انقلاب روسیه بدون خطا نبودن نسبت به جنبش و کمیته‌های کارخونه. اون جنبش خطا بود که توجه به حضور توده طبقه کارگر و حضور مستمر توده طبقه کارگر در این مراحلی کمرنگ میشه که این جاشو قدرت سندیکایی میگیره. منتها اون جنبش که نقد به آنارشیزمه و میخواد در سطح لوکال و خودگردانی بمونه و از کارخونه میخواد بیاد بیرون به مناسبات جامعه روسیه فردازه و جامعه روسیه رو متحول بکنه، خب کاملا این حق با کمونیستا بوده. و آنارشیزم توی این زمینه تاریخا نه فقط در بحث کنترل کارگری بلکه در بحث‌های دیگه نهایتا باعث میشه که گرایشات طبقه حاکم بیان قدرت رو بگیرن و طبقه کارگر رو از قدرت و از سازمان و قدرت و ایجاد سازمان و قدرت طلبات سراسری محروم میکنه. به این دلیل که نقد آنتی بروکراتیک به مسئله داره، فکر میکنه اگه کارگر رو بیان سازمانشون رو به این ترتیب درست بکنن، حتی دولتشون تشکیل بدن، این یعنی بروکراسی، و چون مخالف دولتن و چون مخالف هر نوع سازمان های چتی به اصطلاح در سطوح غیر لوکال بودن و به همون خودگردانی و حرکت محلی تک تک محلهای کارگری و تک مراکز کارگری خودشون تصمیم بگیرن که هر جوری میخوان کارا رو پیش ببرن، خب اینجوری جامعه رو نمیشه اداره کرد. اقتصاد مملکت رو نمیشه بر اساس این که در هر کارخونه به اصطلاح کارگرها تصمیم میگیرن تولید بکنن نکنن، چطور تولید بکنن و هزار نوع ایده اقتصادی یا راه حل اقتصادی باشه، در این حال اقتصادتونه را بیفت و هم طبقه و هم کل جامعه بتونه خوشبخت زندگی بکنه. بالاخره یک راه حل اقتصادی مشخص کمونیستی کارگری باید وجود داشته باشه که تولید و سازمان بده، سازمان‌های متناسب با اون ایجاد بکنه، چارچوب رو به اصطلاح اداره مدیریت بکنه و نقش طبقه کارگر معلومه خیلی وسیع تو این قضیه. ما در این بار راجع به نقش طبقه کارگر صحبت میکنیم، نه نقش هر تک فردی. افراد هم واضحه در شوراها رأی میدن و در کل جامعه مثل شهروند به قضیه برخورد میکنن و هر سوالی، نه فقط سوالات اقتصادی بلکه همه سوالاتی که جامعه باش روبروه. ولی آنارشیزم در جوانبی به اصطلاح کم میآورد در این قضیه و لاغر در تجربه انقلاب روسیه از سوالات جامعه عقب میموند و این باعث شد این جایی بود که به اختلافات سر باز کرد. در ایتالیا که اساسا مسئله فرق میکرد، در ایتالیا این اتفاق افتاد که یک حزب سیاسی کارگری که آماده یک کسب قدرت در یک شرایط خاص باشه نبود. ما شاهد دو سال سرخ در ایتالیا هستیم. در تاریخ معروفه که کارگرای ایتالیا بالاخره بعد انقلاب اکتبر و تحت تاثیرات جهانی اون تحت تاثیراتش تو اروپای غربی به این حرکت دست دادن و طبعا با رادیکالیزمی که تو جنبش کارگری ایتالیا وجود داشت. ولی سال 21 تموم میشه قضیه به خاطر اینکه این تعیین تکلیف سیاسی در قلمرو جامعه صورت نمیگیره و نتیجه این جریان دست راستی سر بلند میکنه که وضعیت با رای حل ضد انقلابی وضعیت رو تموم میکنه و نتیجهش این میشه که از تعداد زیادی از کارگران و کمونیست، سوسیالیست، مبارز، پیشرو، خود آنارشیستا قتل عام بشن، از بین برن و کنترل کارگری هم در تجربه ایتالیا شکست بخوره. و یا در انقلاب ایران ما به دلیل عدم وجود یک حزب سیاسی که در ایران بحث آنارشیزم نبود ولی بازم به همین دلیل میبینیم اسلامی ها میان انقلاب رو به خون میکشن و یه دولت هارتر از دولت سابق و ضد کاریتر از دولت سابق سر کار میارن و اینجا دیگه آنارشیست با چی میگفتن، سوسیالیست با چی میگفتن، ما بقیه چی میگفتن زیاد سوال نبود. سوال واقعی، سوال بزرگتر در قلمرو سیاست بود که باید توقعش جواب میداد و نداد. اما تا به سوال شما برمیگرده، در تجربه سیستم آزادی بود که کلن از رویدادهای اون وقت عقب بود و به سوالات جواب نمیداد و اختلافات اونجا سربازی کرد در مورد تشکیل سازمان کارگری و سیفر در مورد سازماندهی اقتصاد جامعه و غیر و غیر. البته سرنوشت بحث کنترل کارگری مستقل از اختلاف آنارشیستا و کمونیستا جای در صفحه دیگه ای رقم خورد، در شکست اون انقلاب و در ناتوانی کمونیسم در اون دوره برای ارائه برنامه اقتصادی سوسیالیستی و دست و باختن به ناسیونالیسم روسی که با کمونیست و طبقه کارگر وارد انقلاب شدن و کلن از دست رفتن شکست انقلاب و شکست جنبش کنترل کارگری هم برای گوشه ای از اون شکست وسیع‌تر برخلاف اون روایت آنتی بروکراتیک و عمدتاً دموکراتیک آنارشیستی که فکر میکنن اون انقلابی که در دلیل شکستشون بود که مثلا کمونیست ها اینطور فکر میکردن اگر اینطور فکر میکردن مثلا اونطور میشد، خیر اون دلیل شکست اون انقلاب خیلی وسیع‌تره، خیلی اساسی‌تره و موضع کمونیست ها مجموعاً در انقلاب اکتبر چون موضع یعنی در برخورد چیز یا بخش های مهمی از بلشویک ها در رابطه بس کنترل کاری میزن بس درستی داشتن اونا، هرچند که کمبودهایی به موازشون حاکم بود.
سوالای مختلفی در ارتباط با کنترل کارگری مطرح سیاوش دانشفر که ما سعی میکنیم سریع اینا رو باهاتون مطرح بکنیم. شما توی صحبتاتون اشاره کردین که کنترل کارگری جواب کمونیستاست به خصوص در دوران انقلابی. در این نکته در ارتباط با این نکته که مطرح کردین دو تا سوال مطرحه. آیا به نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری الان ما دوران انقلابی داریم که شما کنترل کارگری رو مطرح میکنین؟ یک قسمت دوم سوال اینه که فرض کنیم دوران انقلابی نباشه و بحران اقتصادی داشته باشیم، آیا شما کماکان کنترل کارگری را مطرح میکنین در ارتباط با بحران اقتصادی؟
در جواب هر دو سوال جواب من مثبته. زمانی که ما بحث کنترل کارگری رو مطرح کردیم زمینم ولی دوره انقلابی نشده بود، از رویدادهای به اصطلاح اخیر و تعمیر بحران جمهوری اسلامی خبری نبود، منتها با یه پدیده مواجه بودیم که اون پدیده این بود که کارخونه‌جات داره هر روز تعطیل میشه، تحت رقابت سرمایه‌دار و بخش‌های مختلف سرمایه‌داری تو جامعه ایران پیامدش اینه که کلوکلو کارگرها بیکار میشن، خانواده‌هاشون رو زمین خالی میفته، هیچ امکان حمایتی، هیچ چتر حمایتی هم از بیمه بیکاری و غیر و غیر وجود نداره، دولت مسئولیتی نداره، کارفرما مسئولیتی نداره و یه نوع حس بردگی رو ایجاد کردن و دارن میتازن هم به همین ترتیب. ما بحث کنترل کارگری رو مطرح کردیم و در مقابل ناسیونالیستایی که ترش میکردن باید از تولیدات داخلی دفاع کرد، باید از ایرانی جنس ایرانی بخر حرف زد، باید مقابل واردات بی‌رویه ایستاد و این شعارهایی که همین اصلاح طلبای حکومتی هم میدن، بخشن سندیکالیست هم میدادن، ما گفتیم این شعارها کارگره رو داره میفرسته دنبال نخودسی ها و بدبخت بیچارهشون میکنه، دوباره یه دور دیگه با این شعارها قرار طبقه کارگر بشه نردبان ارتجاع سیاسی و سرمایه‌داران اسلامی، راه حل طبقه کارگر این نیست، اصلا مهم نیست که کی کالا وارد میکنه، چقدر وارد میکنه، چطور وارد میکنه، مهم اینه زندگی طبقه کارگر چی میشه و اگر اقتصاد ایران مسیر سازمان اقتصادی تو اون جامعه طوریه که طبقه رو زندگیشو معیشتشو زیر سوال میبره، اون طبقه کارگر باید یه سیاستی، یه تاکتیکی داشته باشه که اینو پس بزنه و از نظر ما سیاست کنترل کارگری بود. بنابراین بس فقط ویژه دوران انقلابی نیست، اما در دوره انقلابی در شرایطی که حکومت ها به یه بحران اساسی مواجه هستن و حل اون بحران لااقل تداوم حکومتشون به حل یا فروکش اون بحران گره خورده، اون وقت سوال برای طبقه کارگر تو این دوره سیاسیه، سیاسی به معنی وسیع کلمه، اینکه راه حل طبقه کارگر برای این اوضاع چیه، اینکه به سوالات اساسی جامعه طبقه کارگر چه جوابی میده و اینکه به بحران اقتصادی و بیکاری و تعطیلی کارخانجات و غیره طبقه کارگر چه جواب میده. تو این دوران از اونجایی که تناسب قوا تغییر میکنه و حرکت مستقل طبقه کارگر میتونه کلا صحنه رو به هم بریزه، اون وقت سیاست کنترل کارگری بیشتر از دوره به اصطلاح غیر انقلابی و حتی دوره وضعیتی که بحران اقتصادی شدید هم وجود داره موضوعیت پیدا میکنه. در چه جواب من مثبت برای هر دوتاش و فکر میکنم همون دوره همین امروز وقتش هست و حتی اگه در دو سال گذشته طبقه کارگر دست به این سیاست میزد در تحولات امروز در موقعیت بهتری بود. اگر زمانی که ماجرای نیشکر هفت‌تپه طرح شد، اگر زمانی که بسته شدن نساجی ایران توسط بنیاد مستضعفان و فروختن و غیرش طرح شد، اگر بسته شدن کلوک و کارخانجات ایران طرح شد و حتی تو صنایع بزرگ سیاست کنترل کارگری به درجات متفاوت پیش می‌رفت، امروز طبقه کارگر ایران در موقعیت بسیار بهتری بود، در سطح تشکل بسیار بالاتری بود، تناسب جدیدتری رو به طبقه حاکم و جمهوری اسلامی تحمیل کرده بود و جمهوری اسلامی نمیتونست اینجوری اراتیز بکنه و شلنگ تخت بندازه هر روزی 500 تا کارگر، 600 تا کارگر، 1000 تا کارگر اینور اونور بدون بیمه بدون هیچی بیکار بکنه و بروش هم نیاره. جمهوری اسلامی جرئت نمی‌کنه و بس حس سوسی داره توی دستور بذاره، بخاطر اینکه با یه نیروی مادی واقعی وسیع روبرو میشد که یا باید اینا رو کلن با یه روشی دیگه کنار میداد یا مجبور میشد بهش امتیازاتی بده. اینی که به نظر من هم اون وقت و هم امروز این پاسخیه که طبقه کارگر ایران باید اتخاذ بکنه، لازم اتخاذ بکنه، ضروری اتخاذ بکنه، جواب دیگه وجود نداره. و این سیاست امروز اگر معنیش بقای طبقه کارگر باشه، برای فردا معنیش اینه که حلقه دریچه‌ای به قدرت کارگریه. بین بقا و بقای خانواده کارگری، بقای طبقه به عنوان یک کلیت، بقای جامعه و نجاتش از دست پس زدن حکومت تا باز کردن روزنه برای قدرت کارگری، گام‌هایی است، قدم‌هایی است که باید توی استراتژی کمونیستی برداشته بشه، توی استراتژی طبقه کارگر و کنترل کارگری از نظر ما یکی از اون حلقه‌های مهمه.
با توجه به وضعیت الان طبقه کارگر تو ایران و اخراجای دست دست کارگرای اخراج میشن، حقوقاشون دیر پرداخت میشه و کارخونه ها خیلی تعطیل میشن، خیلی برخی ها اعتقاد دارن که به جای اینکه بیایم در ارتباط با کارگرا رو ببریم تو فاز این که از سیاست کنترل کارگری رو در پی بگیرن، در پیش بگیرن، بیان در ارتباط با بیمه های بیکاری و کارهای اقداماتی نظیر اون رو راه حل برای طبقه کارگر میدونن. نظر شما در این ارتباط چیه؟
ما تقابلی با بحث بیمه بیکاری نداریم. خود ما شعاری که طرح کردیم یا کار یا بیمه بیکاریه. فکر میکنم اولین جریانی بودیم که در سال 57-58 اتحاد کار علیه بیکاری رو تشکیل دادیم. خود همکاران رادیو شما جز فعالین اون جنبش بودن که اون وقت اتحاد مبارزان کمونیست این حرکت رو انداخت در مقابل بیکاری. شعار همیشگی ما این بوده، بالاخره اگه طبقه حاکم کار نداره باید بیمه بیکاری بده، دوتاش نمیشه. کار نداریم، بیمه بیکاری نداریم، قبول نیست. کارگر باید زندگی بکنه، خانواده کارگری حق حیات داره، مثل همه انسان حقوق داره، تازه خرج و بقیه هم اینا میدن، دنش منتی سرش نمیذارن، باید زندگیشو تامین بکنن. اگه نمیتونن این کارو بکنن و کارگر باید فکری براشون بکنن. بیمه بیکاری شعار ما هست. بس کنترل کارگری و بیمه بیکاری تو بس در مقابل هم نیست، مکمل هم هستن. منتها تمام سوال اینه چطور بیمه بیکاری متعرض میشه. امروز فکر نمی کنم اگه شما رفراندوم بگین از کارگرا بگین که آیا شما موافقین بیمه بیکاری داشته باشین، خب همه میگن معلومه میخوایم داشته باشیم، معلومه بیمه بیکاری میخوایم، معلومه زندگی بهتر میخوایم، معلومه مسکن میخوایم، معلومه سواد میخوایم، معلومه تفریح میخوایم، معلومه میخوایم از امکاناتی که تو جامعه از ما هم بهره مند بشیم. چطور میشه آدم خودش زحمت بکشه ثروت تولید کنه ولی خودش ازش محروم باشه؟ هیچ منطقی اینو قبول نمیکنه. سوال اینه چطور این ممکنه؟ باید طبقه کارگر زوری داشته باشه بتونه به اصطلاح سرمایه‌دارا رو حکومتشون رو عوض بزنه تا بتونه اون حقو بگیره. اینم در گروه یه تشکل یک جنبش وسیعه که اونم در جامعه ایران ممنوع حرکت کارگری رو، حتی سندیکا درست میکنن که نیروی کارو بفروشن، حقوق کارو تنظیم کنن با چاقو و باشون از سراغشون. بنابراین بس کنترل کارگری نه فقط از بیمه بیکاری دفاع میکنه، بلکه فراتر از اون میره. حق کنترل کارگرها بر مناسبات درون کارخونه مطرح میکنه، حق کنترل و حسابرسی دفاتر سرمایه‌داری رو مطرح میکنه، شورای کارخونه رو مطرح میکنه، و مکانیزمای زیادی رو برها توی بحث مطرح میشه که نیروی طبقه کارگر و قدرت طبقه کارگر به جایی میرسه که میتونه پیشروی بکنه، اما زمانی که کارگر رو شما در حال انفراد و اتمیزه ببینین، خب طرح شعاری زیاد معنی نداره. به این معنی نداره که اون شعار باید یه جنبش مادی و یه نیروی مادی تبدیل بشه و این سازمان میخواد، روش میخواد، کارایی میخواد، وگرنه خود طرح شعار از قدیم بوده. خب ما هم طرح میکنیم، بقیه هم طرح میکنن، ولی تمام سوال اینه که چطوری میشه از گلوی اژدهای سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و اداره بیمه و جمهوری اسلامی این پول رو بیرون کشید. نمیدن این پول رو، مگه اینکه آنچنان به زمینشون کوبید و آنچنان در تنگینا قرارشون داد که مرگ رو در مقابل چشم خودشون میبینن، در مقابل طبقه کارگر عقب بنشینن. اینه که ما بحث کنترل کارگری رو مطرح میکنیم که در چند سطح جواب میده به این مسائل. یک، تشکل طبقه کارگر رو در وسیع‌ترین شکلش در تمام مراکز صنعتی و به رادیکال‌ترین شکلش یعنی شوراها تأمین میکنه. دو، کارگران میتونن فعال مایشای حراست و اطلاعاتی ها و بورژوازی رو توی کارخونه پس بزنن، بندازن بیرون این جاسوسا و لاتلوتای رو که تو کارخونه رو جون کارگر انداختن و این نیروهای پلیس جاسوس و پلیس که جناح حکومتی و شورای اسلامی کار و غیره کنترل خودشون رو جلو دروغهایی رو که به اصطلاح سرمایه‌دارا میگن و نداریم پول نداریم و شکستیم و غیر و غیر حسابرسی داشته باشن و جایی که اونا نیستن خودشون کارخونه رو را بندازن. کارگران صلاحیت دارن، میتونن 90% سازمان تولید توی جامعه رو دوش کارگرا میگیره، 10% روی یه مش مهندس و صاحب کارخونه و بورس باز و بازاری و مرکز خدمات و نمیدونم توزیع و غیره میگرده، همون هم کارگرها میتونن سازمان بدن رعایت بکنن. تمام مسئله اینجا هنوز اقتصادی نیست، علی رغم اینکه میتونه بار اقتصادی وسیع داشته باشه. مسئله بسیار اینه که وقتی قدرت کارگری به میدون میاد، انواع اقسام ابتکارات انقلابی، ابتکارات رادیکال، توانای کارگری به میدون میاد و بسیاری از سوالاتی که میگن نمیشه و ممکن نیست، یه روزه و چند روزه و در مدت کوتاهی ممکن میشن. و وقتی که ممکن شدن و طبعه کاری قدرت و اتحاد خوش بیشتر احساس کنه، بیشتر میتونه جلو بره. این هسته اساسیه که به تمام بحث عمل مستقیم کارگری، به سنت عمل مستقیم کارگری، به سنت رادیکال کارگری، چه مجموعه عمومی، چه شورا، چه بحث کنترل کارگری به حال هست و این بحثی نیست که در تقابل با بیمه بیکاری مطرح شدن. چه کسایی که میگن ما در مقابل بیمه بیکاری کنترل کارگری رو طرح میکنیم، میگیم ما تقابلی با بحث بیمه بیکاری نداریم، از طراحان و مدافعان قدیمی بیکار یا بیمه بیکاری هستیم، اما فکر میکنیم تحقق کار یا بیمه بیکاری در شرایط فعلی با سیاست کنترل کارگری عملیه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به یک قطعه موزیک گوش میکنیم، بعد از اون به همراه مهمان برنامه سیاوش دانشور در خدمت شما خواهیم بود.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین با سیاوش دانشور در ارتباط با کنترل کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، عده‌ای معتقدن علارغم این که حزب اتحاد کمونیست کارگری معتقده که کنترل کارگری یه راحل چپ و یه راحل کمونیستیه، کنترل کارگری یه راحل بورژواییه. برخی از سازمان‌های سیاسی معتقدند در زمانی که بحران شدید اقتصادی بر جامعه ایران حاکمه و کارخانه‌های مختلف داره بسته میشه و خود بورژوازی ناتوانه که تولید رو راه بندازه، کنترل کارگری در واقع خدمتی است به سیستم سرمایه‌داری برای راه انداختن کارخانه‌ای که داره بسته میشه. پاسخ شما به این آرگومنت چیه؟
وارونه یه، به خاطر اینکه کارگرها برای سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری برای بسته شدن کارخونه حرکت نمی کنه، بلکه برای سازماندهی تولید تحت مناسبات متفاوت تلاش میکنه. استدلال این دوستان اینه که فکر میکنن یا اینطور فرض کردن که بس کنترل کارگری گویا بر سر اینه که کارگرها میگن سرمایه‌دارا لیاقت ندارن خوب سود و تولید و سازمان بدن و سود تولید کنن، ما بهتر میتونیم. این اصلا موضوع نفهمیدنه. کنترل کارگری یه سیاستی نیست که به اصطلاح آلترناتیو سوسیالیستی یا آلترناتیو بورژوایی و سرمایه‌دارانه رو توضیح بده. کنترل کارگری یک حلقه از یک سیاست و استراتژی سوسیالیستیه که نزدیک شدن طبقه کارگر با قدرت و تعیین تکلیف و با قدرت سیاسی و تغییر مناسبات رو عملی میکنه. در نتیجه باید سوال در مقابل اینا گذاشت، خب کارخونه‌ای که الان 1 میلیون کارگر مثلا تو سال گذشته بیکار کردن، اگه در ایران کارگرها دست جنبش و کنترل کارگری می‌زدن و این جنبش رو راه می‌انداختن و به جای اینکه کارگرا رو بریزن بیرون، سرمایه‌دارا رو می‌ریختن بیرون و کارخونه رو کنترل خودشون می‌گرفتن، شما فکر می‌کنید وضع سیاسی ایران چی می‌شد؟ ورق برمی‌گشت. تمام مسئله بستر اینه که شما سیاستی رو بیارید جلو صحنه که طبقه حاکم و دولت رو به یه جایی برونی که به منافع کارگری جواب بده. دارن چه حتی تحمیل همون بیمه بیکاری که یه تعدادی فکر میکنن خیلی حرف شاهکاری میزنن، در صورت این حرف خیلی قدیمی ما بوده، توسط این سیاست همینطوری گفتم ممکنه. برای این استدلال من فکر میکنم مخالفت لجوجانه و غیر واقعی با بس کنترل کارگریه. حتی اگه بحث بر سر وضعیت امروز هم نباشه، کارگرها حق دارن در کارخونه کنترل داشته باشن به چارچوب تولید، به خاطر اینکه 99% از عنصر تولید توی کارخونه کارگرها هستن و سرمایه‌داری حق نداره که هر کاری دلش میخواد انجام بده.
سیاوش دانشور، اگر کارگرها بخوان کنترل کارگری رو در دست بگیرن تو کارخونه‌ها برای اینکه اعمال قدرت کنن تو کارخونه، باید قبلش چه اقداماتی و صورت گرفته باشه؟ منظورم اینه که آیا از قبل نیاز به این نبوده که تشکلی باشه، باید وجود داشته باشه که بر اساس اون بتونن این کنترل کارگری به دست بگیرن، یا نه الان مثلا تشکلی وجود نداره کارگران میتونن از این سیاست استفاده کنن؟
بله میتونن استفاده بکنن. ما یه طرح پلکانی نداریم نسبت به قضیه. اول تشکل، بعد تشکل بره مذاکره بکنه، بعد بره یه کارهای دیگه انجام بده، بعدم بقیه مثلا نگاه بکنن سرمایه داره. نه، تناسب قوا زوره. بس بر سر اینه که چه اندازه کارگرا میتونن با اتحادشون یه کاری رو پیش ببرن. کارخونه‌ای که امروز داره تعطیل میشه به عنوان مثال، یا شرکت‌های پیمانی اومدن تو صنایع بزرگ پدر کارگرا رو در آوردن، بیچاره‌شون کردن اصلا با این شرکتایی که راه انداختن و وضعیتی که کارگرا تو دستمزد که همه چی تو قراردادها تحمیل میکنن، کارگرا میتونن با یه اتحادی با جلوی این قضیه رو بگیرن و سطوح مختلفی داره کنترل کارگری و اعمال کنترل کارگری توی کارخونه بلا فاصله فوری به قدرت متحد کارگرا متکی میشه و تشکل کارگری همونجا معنی و مادیت پیدا میکنه. در چه تقدم تأخر این که تشکل اول بزنیم یا بعد کنترل کار میکنیم، این سوال ما نیست، سوال هیچ فعال کارگری واقعی که داره مبارزه میکنه نیست. واضحه برای هر کنترل کارگری که سهله، برای یه اعتصاب که میخواد دستمزد معوقه رو بگیره، یه لایه از رهبران کارگری قبلش کار میکنن، قبلش کارگرا رو مجاب میکنن، سعی میکنن به سوالات جواب بدن، سعی میکنن به نگرانی‌ها جواب بدن، تا اینکه بتونن بالاخره چند صد نفر از نفر کارگر رو بکشن وسط صحنه، میگن دستمزدمون رو بدیم. معلومه به طریق اولا برای پیشروی و برای بحث کنترل کارگری هم اینا صورت میگیره. نکته تماما اینه که طبقه کارگر این سیاست رو درست تشخیص بده، رهبر کارگری این سیاست استقبال بکنه. بکنن که به نظر من تو دوره خودش خیلی استقبال کردن و امروز اولویت بیشتری داده و اون وقت مشکلات و سوالاتی که در راه اعمال و کنترل کارگری هست قابل جواب دادن و جواب دادنش ساده است.
سیاوش نالشوار، ادهی میگن که خب بحثی که کنترل کارگری که حزب اتحاد کمونیسم کارگری داره مطرح میکنه درست و باید کنترل کارگری صورت بگیره در پاسخ به موزل شدید اقتصادی و بحران بیکاری که تو جامعه موجوده، ولی میگن ما با یه دولتی روبرو هستیم که این دولت داره میزنه، میکشه، فعالین کارگری رو داره میندازه تو زندان، دولتی که اجازه نفس کشیدن به هیچ کسی نمیده. آیا طرح سیاست کنترل کارگری باعث نمیشه که ما کارگرا رو ببریم زیر ضرب و باعث دستگیری کارگرا نمیشه؟
خب جواب این سوال در خودش هست. اگر فرض اینه که هیچ کاری نمیشه که خوب تسلیم بشیم دیگه. جمهوری اسلامی گفته تشکر حرامه، اعتصاب حرامه. خب روز سالی چند هزار تا اعتصاب صورت میگیره. انواع اقسام تشکل کارگری وجود میاد یا کارگرا تو این اعتصاب مجمع عمومی غیر و غیره تشکلشون رو درجه ای از تشکلشون رو تحمیل میکنن. بالاخره کارگر مجبوره تو ایران حتی برای خواست دستمزد ما با ارتش و سپاه و نیروی سرکوب مواجه هستیم، در حالی که جای دنیا این اتفاق نمیفته. مسئله این تقابلی که وجود داره، اگه طبقه کارگر نیروش رو میدون بکشه در مقابل این تعدیات و تبخش سرمایه داره بیسته، این استثمار عمیقا بردوار بیسته، اون وقت ما میتونه توی موقعیتی باشه که دیگه سیاست سرکوب هم پس برونه. مثلا مادام که این کارو نکرده هیچ دلیلی نداره سرمایه دار وایسه یا خواب نما نشده برن توی مجلسشون به نفع کارگرا چیزی رو تصدیق بکنن. اون چیزی که ما دیدیم اگه کارگرا ساکت بودن اونو تعرض کردن، اگه کارگرا مبارزه کردن اونو عقب نشستن.
حزب اتحاد کمونیست کارگری اعلام کرده که برای پیشبرد کنترل کارگری که متضمن اینه که نظارت کنترل ارگان‌های توده کارگران و کارکنان رو تو مراکز تولید داشته باشه و توزیع و ارائه خدمات و زندگی اجتماعی هست، در این ارتباط حزب اتحاد داره مبارزه میکنه. حالا من سوالم اینه که برای پیشبرد موفق این سیاست، یعنی سیاست کنترل کارگری، چه اقداماتی نیازمند هستش؟
اقداماتی که نیازمنده اینه که اولا توسط لایه رهبران کارگری این سیاست قبل از هر چیزی به یک باور عمومی و به یک ضرورت و به یک امکان پذیری توی کارگرا تبدیل بشه که این سیاست میتونه طبقه رو جلو ببره. ببین کنترل کارگری به هر درجه اعمال بشه کارگرا هیچ ضرری توش نمی‌کنن. اگه قرار اخراج بشن، اگه قرار حقوقشون قرارداد نداشته باشن، اگه قرار همین وضعیت جهنمی ادامه پیدا بکنه که بدتر میشه بهتر نمیشه، اون وقت با بدون سیاست و کنترل کارگری هم چشم اندازی نیست. منتها اگه قرار اعمال بشه، اون وقت خب تلاش میکنن که موانع ذهنیشو بردارن، تلاش میکنن که آمادگی طبقه رو ایجاد بکنن، تلاش میکنن برای تهاجم سرمایه‌دارا به اصطلاح فکر اساسی بکنن که چجوری میشه تهاجمشون رو جواب داد، تلاش میکنن از سطح کارخونه به سطح شهرک‌های صنعتی ببرنش، تلاش میکنن مسئله رو سیاسی بکنن، تلاش میکنن کارگر و جنبش و کنترل کارگری به عنوان یه فاکتور جدید در مبارزه سیاسی ایران تو قلمرو سیاست مطرح بکنن و همه اینا به اصطلاح با واکنش وسیع تو سطح ایران و تو جهان روبرو میشه. این مسئله رو نباید شوخی گرفت. تلاش کارگرا برای تقابل با سرمایه‌دارا و دست بردن به چیزی که در قاموس سرمایه‌داری مقدسه، یعنی مالکیت، با یه واکنش بسیار وسیع فکری و سیاسی در تمام جنبش‌های اجتماعی خود جامعه ایران و در اعماق جامعه ایران مواجه خواهد شد و این مسئله فرق میکنه با یک اعتصابات وسیع کارگری برای مسائلی که برای خواست رفاهی یا هر چیز دیگه. این اقدامات زیادی میتونه صورت بگیره و تا وضع تعطیلی کارخونجات و غیره برمیگرده یه تعداد از مخالفین کنترل کارگری و منطق سرمایه‌دار حرف میزنن. منطق سرمایه‌دار اینه اگه این کارخونه به اصطلاح سود نمیده، سود از نظر اونا خب میشه تو بازار جهانی کالا وارد کرد، ارزونتره، به کارگرها میفروشیم، دستمزد کمتر میدیم، امرمون رو پیش میبریم. در یه منطق سوسیالیستی اینطور نیست. نگاه میکنین شما ببینید چی به درد بخوره، چی قابل استفاده است، چی نیاز جامعه است، کجا رو باید بازسازی کرده، کارخونه لازم تکنولوژیش عوض بشه، خب تکنولوژیش رو عوض میکنین، اگه لازمه اون کالای معین تولید بشه و جامعه نیاز داره تولید میکنی برای نیاز جامعه، نه برای سود جامعه، نه برای درجه سود جامعه. برای چون ما نمیتونیم با منطق طبقه حاکم، با منطق سرمایه دار که فقط به کیف پولش، به تراز سودش به این فکر میکنه، سراغ از کنترل کارگری بریم. ما با منطق کارگری، با منطق سوسیالیستی، با منطقی که و به ویژه با این منطق بریم که این سیاست و تاکتیک معین چقدر را باز میکنه برای تشکل کارگری، برای اتحاد طبقه کارگر، برای پسروندن طبقه حاکم و کارفرماها، برای خونسا کردن حراستی و فارمایشایی به اصطلاح کارفرماها و غیره، و چقدر میتونه کارگر رو توی یک روند مبارزه سیاسی در سطح جامعه مطرح بکنه. همه اینا رو با قول معروف سرجان سیاست و کنترل کارگری داره و طبقه کارگر هر زمانی دست به یک تاکتیک رادیکال بزنه که خودشو در قلمرو سیاست مطرح کنه، اونها یه آلترناتیو، اونها یک نیروی مستقل و مشخص که حرف متفاوتی از بقیه جنبش‌های بورژوایی و غیره میزنه، راه حل روشنی رو در مقابل جامعه میذاره، اون وقت من فکر کنم نه فقط میلیون ها کارگر، بلکه تمام کسایی که امروز خیابون پرداخت شدن، نه طبقه ما بیکارشون کردن، دو گوشه خیابونا میخوابن، ویلونن، همه اینا اون وقت متحدین اون جنبش معین کنترل کارگری خواهند شد. من فکر کنم مسئله اقدامات عملی در حین اعمال کنترل کارگری کمترین مسئله است، به خاطر اینکه شوراهای کارگری در درون مراکز کارگری بهترین ارگان صلاحیت دار هستند که در هر مورد معین چه اقدام خاصی بکنن که بهترین وقت جواب بده. منتها تمام سوال همینطور که گفتم بر سر اینه که مطلوبیت، ضرورت، امکان پذیری و این حرکت میتونه کارگر رو توی تعاملشون با سرمایه‌دار جلو در اتحاد تشکلشون تنظیم بکنه. این باید جا بیفته، بیشتر از دیروز جا بیفته، و این کار رهبر کمونیست و رهبر پیشرو جنبش طبقه کارگر که دست میبرن به سنت طبقه خودشون تاریخن و به جای اینکه انتظار بکشن که در چارچوب قانون و در چارچوب قانون کار و یا در چارچوب ناسیونالیسم یا در چارچوب سه جانبه گرایی غیره بدون نوایی برسن، این اینا جواب نمیده. جواب حرکت مستقل خود کارگر، سنت عمل مستقیم کارگریه. در این دوره معین هم که بحث تشکل مطرحه، به طریق اولا این میتونه تشکل رو به سطح بالاتری ببره، و به همین دلیل ما فکر میکنیم که کنترل کارگری اعمالش عملیه و حتی با برخورد شدید حکومت هم مواجه بشه، اگه به یک جنبش کنترل کارگری منجر بشه که ما تلاش داریم این اتفاق بیفته، اون وقت اصلا چهره سیاست در ایران و موقعیت طبقه کارگر رو عوض میکنه.
ما وقت زیادی هم نداریم، در واقع 3-4 دقیقه بیشتر به وقت باقی نمونده در ارتباط با مصاحبه با شما. منتها یه سوالی که میتونه مطرح باشه و بعضیا میگن که خب کنترل کارگری باعث میشه که عملا طبقه کارگر قدرت خودشو ببینه تو جامعه، و از اون طرف هم دولت ببینه که طبقه کارگر چه قدرت سیاسی تو جامعه میتونه داشته باشه. ولی مطرح میکنن که خب اگه با فرض این مسئله شما کنترل کارگری در ارتباط با کارخونه‌هایی که ورشکسته هستن و دارن بسته میشن مطرح میکنن که طبقه کارگر بتونه با این مسئله مبارزه بکنه و بگه سرمایه‌دار برو کنار، من کارخونه رو خودم میتونم کنترل بکنم. ولی وقتی این کارخونه که داره ورشکسته است و کارگر بیاد کنترل کارگریشو براش اعمال بکنه، دولت سرمایه‌داری هم وقتی ببینه میگه آقا جون بهتر این کارخونه بسته شه تا مانع از این بشه که طبقه کارگر قدرتش رو تو جامعه نشون بده. و عملا بحث کنترل کارگری که شما دارین مطرح میکنین باعث میشه که خود کارخونه ها بسته بشن. شما پاسختون به این مخالفین چیه؟
این استدلال خیلی دیگه بورژوا مسلکیه، به خاطر اینکه هیچ بورژوایی تا امروز نیومده به خاطر اینکه کارگران ایام کنترل کارگری اعمال بکنن کارخونه‌شو بسته باشه. نه فقط کنترل کارگری به پاسخی به برای به اصطلاح اینه که کارخونه توسط سرمایه‌دارا بسته بشه، نه از این طرف هم پاسخی یک به اینه که کارخونه‌های ورشکسته رو بندازن. ببینیم یا ویژه کارخونه‌های ورشکسته است. کنترل کارگری یک بحثی که از مهمترین صنایع ایران، از پیشرفته‌ترین صنایع ایران که ربات‌ها کار می‌کنن، مثل ماشین‌سازی و خیلی جای دیگه، تا صنایع نفت، پتروشیمی و همه کارخونجات کوچیک دیگه یا کارخونجاتی که به طور مرکزی که برای با بحران ورشکستگی و غیره مواجه هستن صدق میکنه، به خاطر اینکه اونایی که با ورشکستگی مواجه هستن اینطور نیستی به عنوان مثال مردم ایران به احتیاج به پارچه نداشته باشن دیگه، یا پارچه نخرن یا قند نخرن یا خیلی چیزای دیگه که توی جزء این کارخونه هست. دلیلش اینه که دارن وارد میکنن، ارزونتر میشه واردش کرد، ولی سیاست و کنترل کارگری در این کارخونجات که تعدادش هم زیاده دست کم این موقعیت رو به طرف کارگر میده که سیاست دولت رو در قبال این قضیه بتونه عوض بکنه و موقعیت کارگره رو لااقل امتیازاتی به طرف کارگر بده، معیشتشون رو تامین بکنه، بقای خانواده کارگری رو که در خطر و تلاشی افتاده امروز به اصطلاح جوابی مجبور بشه بهش بده، یک سازشی با کارگر رو بکنه و مهمتر از اون وضعیت طبقه کارگر رو در سطح جامعه عوض میکنه. اینطور نیست که توی کارخونه یا چند تا کارخونه کنترل کارگری میکنن بقیه هم خوابن و دارن راه میرن و کار خودشون میکنن. خیر، اینطور نیست. اگه کارگرها توی 6 جا این کارو بکنن و توی چند تا مرکز صنعتی به حمایتشون برخیزن و جامعه ایران با پشت اینا بره، اون وقت فاکتور معین سیاسی مطرح میشه که بسیاری از سوالات جواب میده که دیگه مسئله راه انداختن کارخونه، چطور تولید و سازمان بدیم، از کجا مواد اولیه بخریم، چطور توزیع بکنیم، اینا میره کنار. اینا بس نیست، بس سر دفاع از زندگی طبقه کارگری که در متن بحران سرمایه‌داری و شکستگی اقتصاد ایران داره نابود میشه و بورژوازی براش پاسخی نداره و یک عده از فعالین کارگری هم به ناحق دارن به اصطلاح این بحث رو مطرح میکنن، یا کارگر رو پشت ناسیونالیسم میخوان بفرستن که اولا پلتفرم یه جنایی از حکومت، یا کارگر رو میگن کاری نمیشه کرد تسلیم بشیم. اینا جواب نشد، اینا جواب بحث کنترل کارگری نشد. این دوستانی که این بحث رو مطرح میکنن بهتره آلترناتیو مشخص، عملی، روشن، آلترناتیو که جواب بده به مسئله واقعی روز طبقه کارگر و تو متن اون بتونه با قدرت بیشتری و رفاه بیشتری بیرونشون بیاره طرح بکنن، اون وقت ما هم راجبش فکر میکنیم. اون مادام که اینا رو طرح نکردن، ما نمیتونیم به خاطر اینکه بورژواها چی فکر میکنن یا یه تعداد دوستان دیگه چی فکر میکنن به زندگی طبقه و میلیون ها آدم و خانوادهشون بیتوجه باشیم و طبقه کارگر اساسا نمیتونه این کارو بکنه، ناچاره یه کاری بکنه. اگه امروزم دست این سیاست نبوده به نظر من به دلیل ناآمادگیش بوده، ولی به درجه ای که بتونه آماده بشه و اینا جواب بده میتونه این کارو بکنه و من فکر کنم موفق میشه در راه این کار. چیزی رو از دست نمیده طبقه کارگر در بحث کنترل کارگری، خیلی چیزا میرسه اما چیزی رو از دست نمیده.
حزب اتحاد کمونیست کارگری اعلام کرده که در ارتباط با این بسته شدن کارخونه ها و به اصطلاح حمله یورش نظام سرمایه‌داری به معیشت، سطح معیشت زندگی کارگران، بیان سیاست کنترل کارگری رو به عنوان یک راه حل طبقه کارگر میتونه در پی بگیره. سوال من اینه که اگر بتونید یکم هم کوتاه جواب بدید بهتره، به خاطر اینکه وقت برنامه‌مون می‌خواستم بپرسم که راه حلی که حزب در ارتباط با اینکه کارگرا چطوری میتونن با فقر و فلاکت اقتصادی در کل بخوان مقابله کنن، حزب چه راه حل هایی رو توصیه میکنه؟
راه حل فقر جنبش ضد فقره، راه حل مقابله با فقر برداشتن پرچم رفاه برای همگانه. کارگرا برای خودشون و فقط زندگی خودشون مبارزه نمیکنن. هر طرح و هر خواستی که کارگرها مطرح میکنن تو زندگی اجتماعی تعداد زیادی و بخش عظیمی، اکثریت عظیمی توی جامعه به اصطلاح شامل اونا هم میشه. ما از خیلی وقت پیش صحبت کردیم، از سالهای گذشته در مورد عروج جنبش علیه فقر، تقابل با گرسنگی، تقابل با سیاستی که سیاست اقتصادی حکومت اسلامی خواست رفاه، که خواست رفاه رو تو بندهای مختلفی از جمله مسئله مسکن، مسئله بیمه بیکاری، بهداشت و غیره و غیره، آموزش، همینو مطرح کردیم توش که احتمالا شما توی قطنامه و اینا توش اشاره میکنید توی برنامه رادیوتون، همینو مطرح شده و همینطور حق تشکل طبقه کارگر و غیره و غیره. اینا مجموعا در کنار هم به اصطلاح جواب این مسئله رو میده. برای تحمیل مقابله با فقری که حکومت ها دارن به طبقه کارگر و اکثریت مردم تحمیل میکنن چیزی نیست به جز یک مبارزه که به اصطلاح این وضعیت رو نمیپذیره و جنبش ضد فقر واضحه که پرچمش رفاه، پرچمش برخورداری از زندگی، پرچمش زندگی انسانی مقدور و ممکن در جامعه قرن 21 تو جامعه‌ای که کوه ثروت توشه و بنابراین اینا روشنه. مدل از نظر سیاسی اینا نیستش، مدل اینه که چطور میشه به اینا فائق اومد، موانع این کار چطور میشه این جنبش و این غور رو راه انداخت و به اصطلاح سرمایه‌داری رو عقب زد. به نظر من نه به فقر، نه به بیکاری، نه به اختناق آزادی و رفاه همگان، این شعاری که طبقه کارگر میتونه به عنوان چتر عمومی در دستش بگیره، بوده تاکتیکایی که تو این راه اتخاذ میکنه، اون وقت تاکتیکایی که به اصطلاح تو طول این برنامه صحبت کردیم، تاکتیک مجمع عمومی، شورای کارگری، کنترل کارگری و مبارزه رادیکال کارگری برای پس روندن این اختناق و به اصطلاح حکومت ضد کارگر هستش.
سیاوش دانشور، مرسی که با ما بودید در این قسمت از برنامه، با تون خداحافظی میکنم.
با تشکر بسیار زیاد از شما سیاوش دانشور، روزها و شبهای خوشی رو براتون آرزو داریم.
متقابلا شما خسته نباشید و شب خوبی برای شنوندگان عزیزتون آرزو میکنم. مرسی از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم.
How do you move on when everything you base your life on is gone, just gone? How do you walk on when every breath you take is in vain, just in vain? Does anyone feel the same? Does anyone have these questions today? I don't know about you, but I know my life is a bit more, more than this. Oh, now I just got to be one of the dreamland workers. Oh, Lord, don't let me fail now. I just got to be one of the dreamland workers. Oh, Lord, don't let me fail. Left of me after the vanities, what is there for me but the truth to seek? Then I ask the question, would this life of mine be in vain if I died today? Does anyone feel the same? Does anyone have these questions today? And
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن که در 6 اکتبر 2001 انجام شده با عنوان لنینیسم و بولشویسم.
از آبریل چرا مهم بود، چرا این درست بود، چرا هست پرست فکر میکرد، وقتی معنی داره که محصل این پروسه را ما یک ارزیابی مثبتی داشته باشیم. اگر یک مثل قیام اسپارتاکوس ممکن اهمیتی نداشته، اسپارتاکوس اونها تصمیم گرفت قیام کنه، وقتی شکست خوردن دیگه اهمیت تاریخی این پدیده ظاهرا کم میشه، مگه اینکه آدم بیاد بگه چرا هنوز این تجربه مهم بوده، چرا بعد اینا هم تجربه شوروی دیگه سوویت یونیون وجود نداره، باز جامعه شوروی نیست که حتی بگیم، ولو با اینکه یه واقعه تاریخی مهمه برای اینکه این قول به وجود اومد، اونم دیگه نیست، حتی اگه ما قبولش نمی‌کردیم در نفس عظمت این واقعه تاریخی شک نمی‌کردیم، الان اون عظمت هم دیگه وجود نداره، یعنی داره شخصیتش به اسپارتاکوس تبدیل میشه، یه کسی که یه روز یه قیام میره سازمان داره نهایتاً شکست خورد. داشته سوالی که الان پیش میاد اینه که یک، من چون میخوام میام سوال فاکتوال تاریخی نیست، میخوام بدونم نظر چیه، یکی این که اگه لنین اجازه آبرش رو نیاورده بود و فرضاً روسیه برای کرنسکی رفته بود، یه دو سه سال بعدش بالاخره آلمان‌ها به جنگ شکست میخوردن و روسیه هم چیزی از آب در نشد، ایتالیا، این پروسه تاریخی چرا ارجحیت نداشت به اتفاقی که افتاد و با جمهوری شوروی وجود مانده غیره، آیا یه نفر نمیتونه از پس این پروسه برگرده بگیره اگه اینطور نشده بود؟ اتفاقا اگه لنین نیومده بود تزه آبر رو بیاره و گذاشته بود اون کشور انقلاب بورژوایی خودشو بکنه، بالاخره یه چیزی شده مثل ایتالیا و دنیا جور دیگه ای بود، چرا از این شخص تاریخی که نهایتا پروژه‌ای که شروع کرده شکست خورده باید با این اهمیت یاد کرد، اصلا ممکن اشتباه کرده باشه، من میگم باید محمد فتحی میگه این بحث میتونه خیلی تاثیر بذاره رو چپ، من زمان اینطور نیست، به خاطر اینکه لنین تو تصویر عمومی شهر جهان لنین دیگه اون اهمیت رو نداره، مارکس داره، لنین تو ذهن چپی‌های امروز دیگه اون اهمیت رو نداره، چون تجربه که تا این لحظه لنین رو باش تداعی کردن انقلاب روسیه بوده، نه یه گرایش جدید کمونیستی که ممکنه احیا بشه، تجربه روسیه شکست خورد. اگه لنینیسم به اعتبار انقلاب روسیه بخواد شما توضیح بدی برای بقیه، آخرش بهت میگه خب که چی؟ اشتباهی کردن، معلوم شد اشتباه بود. من میتونه بگه معلوم شد اشتباه بود، چون حق با اون مارتوف بود که میگفت آقا از این کارو نکن، یا کاوسکی گفت بزن یواش یواش بریم جلو، بیشتر احتمال داشت روسیه شاید فنلاند بشه تا شبیه چیزی. میخوام اول چرا این تجربه خودش هنوز میتونه مهم ترقی بشه وقتی که از نظر تاریخی تموم شده، دومی که اگه در افسوده لنین تو این پروسه در افسوده تاریخی بود الان یه نقش از دست داده، چه چیزی ما برای تجربه شوروی میشه از لنین داشت که آدم بگه لنین هنوز مهمه؟ اون سازمان چپی که اینو هم دو تاش هم پیدا کنی شما که واسه لنین انقدر نقش قائل باشه که شما دفاعی تو رو از لنین بذاره پیشونیش رو هوا بکنه، من چه میخوام اینا سوال بعدی من اینه که از اینطوری بگم در قیاب این پروسه تاریخ قرن 20 ممکنه چه جوری بشه و چرا ما هنوز ممکنه فکر کنیم که تظاهرات درست بودن نظر تاریخی هم نفرم یه بودن وقت تبین اینطوری و یعنی شرط شوروی شکستش نهایی شوروی میتونه صحت استدلال کسایی نشون بده ظاهرن که میگن روسیه آمادگیشون نداشت، شما اینو بهش تحمیل کردیم حالی میتونیم به آفتوسی کجا آب میشه به این بستا. خب الان که اولا حرفی رو درست از آب در اومده، این چجوری میشه دوباره توی کانتکست تاریخی باز از این دفاع کرد وقتی تجربه تاریخی شکست کنید؟ ساده یک بچه رو لنینه هم یعنی جلو ماست تو ایران یه پیله خیلی منحوسی جلو مونه بسید جمهوری اسلامی داره مثلا یه اصلا اسلام سیاسی و حکومت استبدادی و اصلا بشر هم تونجا ندیم ما میان به من حضب کمونیسی کارگری من مثلا میگیم که باید جمهوری سوسیالیستی آورده غیره و یه ده به ما میگن مگه شما کسوگو رو ندیدیم میزنن دو آقانتون میکنن یه اقتصاد ایران نمیکشه دارید اینو به تاریخ تحمیل میکنید و راه بهتر اینه که برای مثال از طریق ائتلاف بورژوایی دموکراتیک سکولاریسم یا هر چی بیان سر کار به تدریج قدم بدن، عین همون بس یه جور دیگه جلوی چش ما هست، تجربه تاریخی انقلاب بولشویکی اگه بخواد چیزی رو نشون بده درست اون کار رو تموم نمیشه، اونجایی که قیام کردی حکومت گرفتی هنوز حتی شروع نمیشه مثلا به درستی، تا اینجا ما با لنین هستیم بعدش هم میگیم میخوام اگه چیزی رو بخواد مثلا الان از لنینیسم تو چارچوب تاریخی فقط متدولوژیک نمیگیم تو چهارشون تاریخ بگیره اینه که اینا قدرت رو گرفتن، ولی راستش به نظر من کارشون از اون خیلی آسان‌تر، نه سیایه بود، نه جنگ سرد بود، نه قطبنده بین‌المللی ضد کمونیستی بود، نه این هوشیاری بورژوازی علیه کمونیسم چیز خطرناکی بود، فکر یه از دیارات روسیه قدرت رو میگیرن فکر کنم دفعه اول بود کمونیسم یه جایی سر شبان اینجوری سیاسی بلند کرد و آمادگی نبود تو جان بورژوایی برای مقابله، حتی اونم درس زیادی برای ما نداره که باید قدرت رو گرفت. الان خیلی وقت کمونیست در جنر میخوان قدرت رو بگیرن، نمیذاره کسی یه باید و میخوان بگیریم و مرحله نیست و اینا، مشکل حل شده است. حالا میخواد بگیره نمیذارن. خواهم تو چارچوب تاریخی خیلی میاد اون تا سال 1923 و 4 اونجا دیگه همه چی ول میشه، چون بعدش ما با عروج شوروی رو برویم قبولش نداریم. درشه بس یه خورده آدم توی جلسه عمومی که طرف تضمین نکرده کمونیست باشه، یعنی داخل یه فرقه کمونیستی که دلیل مهمه فرض گرفته شده است، ولی توی جمع عمومی و مردم آدم باید قاطعا بتونه یه جوری توضیح بده که چرا حتی اون پیروزی کارگری تو روسیه مهم بود، حتی با اینکه شکست خورد، چون مهرشو به قول تو روی دنیا زد، مطابق بشه یه جوری توضیح داد که دنیا به نحو بهتری عوض شد حتی با اینکه شوروی شکست خورد. این یه خورده به نظر میاد کار نشده روش، یعنی دفاع از ملی، یه جوری دفاع از حتی انقلاب شکست خورده روسیه بهتر از انقلاب نکردن بود، آدم غالبا باید یه جوری بیاد استدلال کنه. نکته بعدی به نظر میاد تو ایران که داریم حرف میزنیم، الان گفتم این سوال رو بروشونه، میگن شما یه بار دیگه میان به زور هیاهوی جمعیت رو بالاخره روز انقلاب قانون کنن، انقلاب کنن، انقلابی ترین سازمان میفته جلوشون رو انقلاب میکنن و میگیرن. بعد شما به این فکر که این حرف هست که الان چون میشه دوره برد که شما این فکر نکرده که بعد جنگ با آمریکا شروع میشه، بعد تحریم اقتصادی میکنن، بعد خودت مجبوری بگی به من بکنی که مخالفت حرف نزنه، بی صحبتت نکنه، بعد بوروکراسی میاد، بعد و شما همون تجربه استبداد چیزی رو بکنی. چه چیزی این پروسه میتونه داشته باشه برای ما که چون این دفعه دیگه بورژوازی این بحثا رو داره، دفعه پیش نداشت گذاره جوری نمیگه بورژوازی آمادگی فکری مقابله با کمونیسم نداشت، ولی الان دارن اینا رو میگن. من فکر می‌کنم یه جوری باید این تجربه اگه بخواد به نظر بیاد تجربه انقلاب بولشویکی همش داره به ضرر ما تموم میشه از نظر سیاسی، یعنی که ثابت میشه که شما کار نمی‌کنید. چه جوری میشه به این جواب داد که چجوری یه لنینیست تو شرط جدید توی همچه شرطی با علم به این که پیروزی کمونیستی کارگری میتونه یه مسیر دیگه ببره جامعه رو که بعد از 30 سال 40 سال مردم بگه کاشی نکرده بود این کارا، چجوری میشه از یه همچه پوزیشنی دفاع کردن؟
راجب دو تا چیز میخواستم بگم، یکی صورت فاتحه، یکی راجب اینکه ما جلوتریم از لنینیست یا نیستیم.
ببین الان به نظر من تیم فوتبال برق شیراز منچستر یونایتد سال 1956 و 56 میزنه، به هیچ شکی نیست. در چه این که ما الان از بولشویک‌ها جلوتر باشیم به خودی خود هیچی و راجع به وزنمون تو جهان امروز نشون نمیده، چون طرف مقابل صد مرتبه از موانعی که جلو اونا بودن قوی تره. در چه به نظر من لنین ها این شانس رو داشتن که برای که جهان بورژوایی آماده نشده بود در مقابل با پدیده کمونیسم، یه فرصت تاریخی به دست آوردن و قدرت رو گرفتن. دیگه از اون وقت چینی ها که خواستن این کار رو بکنن کارشون مراتب سخت‌تر بود، همون تیپ آدم هایی خواستن تو چین کار بکنن. چه ما ممکنه خیلی روشن‌تر بهتر ببینیم، تجربه تاریخی رو داریم، قوی‌تریم از نظر سازمانی از بولشویک ها تو سال 1917، شناخته شده تریم از بولشویک ها تو ایران به نسبت که اونا در روسیه شناخته شده بودن، چون صحبت دوتا پایتخت معمولن، کسی راجع به اینکه اینا تو آستاراخان چقدر میشناختن حرفی نمیزنه، همش صحبت سن پترزبورگ و چیزه مسکو. درنچه سوال اصلی که هست اینه که قوی تر بودن ما به نسبت اونا تو کانتکست و متن تاریخ امروز به چی میرسه؟ به نظر من وقت اونا قدرتی که داشتن برای تاثیر گذاشتن به جهان زمان خودشون خیلی از ما وسیع‌تر بود، برای اینکه جهانشون آمادگی مقابله باشون نداشت. یه ارتش با تفنگ سرپر وایساده بود بدون سازمان جاسوسی، بدون مدیا، بدون تجربه دموکراسی پارلمانی که بتونه علت حرف بزنه، بدون بورژوازی که آنتی کمونیسم رو به یه هنر ارتقا داده، بدون همه اینا زدن رو گرفتن، فهم میکنن کسی مثل زاپاتا احتمالاً، این فهم میکنن لنینا مثل زاپاتا تو مکزیک، بالاخره همونجوری هر کی یه تصویری داشت از این که انقلاب مشروطیتی بوده برای اونا. برای کسی که تو انگلستان نشسته نگاه میکنه به انقلاب بولشویکی، اتفاقی از جنس تحولات بورژوا دموکراتیک تو مجموعه دیگه از کشورها که بعد تو سال تو انقلاب مشروطیت تو ایران هم اتفاق افتاده و شاهدش هستیم میبینیم. آمادگیشون ندارن، کارشون آسون بوده که زدن گرفتن، ولی به نسبت ما اگه بخوایم الان بگیم ما موقعیتمون خیلی پایین‌تر از اونا، به خاطر اینکه طرف مقابل بی نهایت بیشتر سازمان یافته و آماده است و از پیش
جواب ما رو داره، از پیش طرح داره برای اینکه با قدرتگیری سازمان کمونیستی چه باید بکنه. راجب این نکته به نظر من لنینیسم معنی داره، یعنی اینطور نیست که خط لنین در مقابل بولشویک‌ها. من فکر می‌کنم بولشویک‌ها لنینیست نبودن و تجربه وقتی ثابت میشه که دقیقاً لنین نیست که تفسیر خودش بذاره اون مسائل، چه تو دوره قبل از انقلاب بین فوریه تا اکتبر، چه بعد از 23 سر مسائل اقتصادی تحلیل نداره. از زمان اگه تحلیل شدم هستیم، شما بولشویک‌ها به نظرم تو متن چپ سنتی زمان خودشون کار میکنن که اساسش این بود که مارکسیسم علم قوانین درک قوانین تکامل جامعه است. مارکسیسم براشون علم قوانین جامعه بود و در نشد تو خودت یه عنصری هستی که به جامعه قانونشو داره میره جلو، یه مراحل رو طی میکنه، تاریخ داره میره جلو و تو خودتو بهش میرسونی که درش تأثیر میذاری. این تعبیر یکی از مارکسیسم تا موقع شده، به خصوص بین الملل دو این تعبیر رو کرده، کاتسکی خیلی رسمی تعبیر کرده، پلخانوف این تعبیر رو داره. اگه شما یه کمونیست همزمان لنین رو بگیری بگی مارکسیسم چیه، میگه جامعه از بردگاری، از کمون اولی میره به بردگاری، میره به فودالی، میره به کاپیتالیستی، بعد تبدیل میشه به مالکیت اشتراکی و غیره و غیره. تو تقریبا وایستادی که تاریخ راشو بره. تفسیر متفاوتی از مارکسیسم میشه کرد و لنین به نظر من میکنه تا اونجا که من دیدم تنها کسیه که میکنه، تفسیری که بیشتر اساسش تو بحثای تزای فورباخه و اونی که آدمیزاد تو تاریخ موجود زنده است و بعد این جانب بودن دنیا رو ثابت کنه. دست توئه که ثابت کنی جامعه به چه سمتی میره، خودش نمیره، تو باید تصمیم بگیری از گوشه خودت دفاع کنی، تو باید بحث خودتو مطرح کنی یا سعی کنی اپراتی خودت تاریخ به اونجایی ببری که خودت میخوای. این تفسیر از مارکسیسم. اون وقت شرط عینی براش میشه زمینه ها. آیا زمینه این کار ما هست یا نه؟ اگه زمینه نباشه میگه نمیکنم. این لنین هم اگه زمینه کارش بگه نظر تاریخی نیست میگه نمیکنم. و تمام سعیش تو سال 5 تا 17 اینی که ثابت کنه زمینه تاریخی برای انقلاب کارگری وجود داره. میگه اصل انقلاب پرولتری، امپریالیسم، حتی ارتجاع استولیپینی تو خود روسیه باعث شده مناسبات قدیمی ارضی به هم بخوره و و و و میگه دانش پیروز شدن ما کار عملیه، به درد میخوره، یه آب ماجراجویی علی روند تاریخ نیست، به درد میخوره، میتونیم پیروز شیم، میتونیم قدرت رو نگه داریم. مثلا مجبور نبوده اون ورترشو بخونه. اون چیزی که به نظر من دنیم بولشویک‌ها ندیدن این بود که همون که میگیم تفسیرشون تا اون موقع بر مبنای درک‌های قدیمی اروپا محوری که تو کمونیسم هست اینه که آلمان و بقیه جهان شلوغ میشه و بالاخره همگی با فکری بارش میکنن. اگه شما توی کشور پیروز شدی و بعد جای دیگه انقلاب نشد و بعد مجبور شدی جامعه تو بسازی چی کار میکنی؟ بر نخوردیم به هیچ سرنخی به این قضیه و شکستشون. اگه لنین 56-7 ساله اون موقع زنده بود چی میگفت؟ تضمینی نداره. نظرم اونطور همون حرفایی رو بزنه که استالین زده، ممکنه همون حرفایی رو بزنه که تروسکی زده، ممکنه یه حرفایی رابعی بزنه. لنینیسم ولی میشه گفت اونجا چی میگفت؟ لنینیسم میرفت راشو پیدا کنه. چون به نظر من تمام بحث متدولوژی لنین، رگه لنینیستی رگه یه که اول تصمیم میگیره چی میخواد بعد میره سراغ تاریخ، در صورتی در مقابل رگه های منشویکی اول میگفتن تاریخ به چه سمتی میره و بعد سعی میکنن عنصر مثبتی باشن توش. لنینیسم اول میگه چی میخوام بکنم، بعد نگاه میکنه ببینه چی هست. اسپارتاکوس هم میخواد بردگی لخشه، زمینه تاریخیش نیست، شکست میخوره. ولی این جنبش به نظر من حالت اسپارتاکوسی لنین اینجاش مهمه. اون بالاخره به عنوان رهبر برده‌ها وارد صحنه شده، مفسر این پروسه تاریخی نیست، میگه من میخوام بردگی بر بیفته. حالا تاریخ اگه زمانش نرسیده باشه معلوم میشه، اگه زمانش رسیده باشه پیروز میشه. کدنی داره سعی میکنه تو خیلی کتاباش بگه زمانش رسیده و حق هم داره به نظرم زمانش رسیده. من فکر کنم به این معنی لنینیسم از موضع این که ما چی میخوایم و بعد بریم انجام بدیم یه خط متمایزی از بولشویسم که به نظرم اون دیدگاه اِوولوشنیستی تکامل گرایانه ابجکتیو روند ابجکتیو تاریخی بهش حاکمه. بعد از به خود تروسکی اصلا بیشتر حاکمه. آدم فکر می‌کنه تروسکی غالبا اون کسیه که باید خیلی طرفدار این باشه بزنیم بریم انقلاب کنیم، واسه که می‌بینی اون مثل منشویکاس آموزش سیاسی تاثیرش رو کار ما به نظر من تعیین کننده است. یعنی دفاع، یعنی اگه این درسی بخواد برای ما داشته باشه، مثلا لنین از نظر جایگاه تاریخیش اهمیتش میره از دست بده، جایگاه تاریخی لنین مجبور از دست بده وقتی که تجربه‌ای که لنین ساخته محو شده. یه حالا یه قوانینی تو شوروی گذروندن که بیکاری نداشتن و همه مسکن داشتن و یا حتی اونم زمان بچه این از یاد جهان میره به نظر من چند وقت دیگه. قطب شوروی اگه نباشه لنین جایگاه تاریخیش ضعیف میشه، ولی لنینیزم به معنی خط به نظر من ممکنه معتبر بشه. لنین ممکنه به نظر من اونجوری معتبر بشه که مارکس معتبر بود، درسته که حالا از جنس دیگه ای لنین مطرح بود به معنی رهبر سیاسی انقلابی که شده. خب بالاخره یک جهان این بخش مهم میشه تبدیل کرد به قطب کارگری برای دوره کوتاهی. وقتی اون پدیده دیگه وجود خارجی نداره مثل قیام اسپارتاکوس کاریش که شده و رفته، به نظر من شاید به یه معنی لنینیزم الان به عنوان ایزمش بولشویسم شکست میخوره و لنینیزم ممکنه احیا بشه به خاطر که این روایت از کمونیسم که آیا میشه با اراده گرایانه به یه معنی همه اتهامی که شده این بود دیگه، گفت اون کاری که ما میخوایم باید بکنیم، بریم سازمان بدیم اون کارو بکنیم. و این بحثی که به نظر من دوباره یه بار دیگه داره تو ایران باز میشه، یعنی بحث بین ما و دو خردادیا که تو چپا منظوره، نه همشون کمونیست ها مملکتن، دو خردادیا خیلی معلق نزدن، ما دور شدیم فکر میکنیم اونا معلق زدن، اونا تقریبا سر جایی هست که بودن تو انقلاب 57 مشروطه بودن، از اول همه مشروطه بودن، از اول هستن، از یه حکومت یه ذره بهتر دفاع میکنن. این ماهیم که خداگاهمون زیاد شده، ولی دعوا بین اینه که آیا بالاخره جنبش کمونیستی به نمایندگی از کارگر امروزی و کسایی که نمیخوان کارشون رو به مزد بفروشن اجازه داره دست به قدرت ببره و بعد سعی کنه نگه داره با همه ی آمریکا و تحریم و هرچی، اجازه تاریخی اینو داریم که دست ببریم به قدرت سعی کنه نگه داریم؟ از من بحث اهمیت بحث کوروش اینه که اگه بولشویکا بودن میگفتن نه، ولی به نظر من لنینیزم گفت آره و این دفعه ممکن عین این برای سر ما بیاد. این فشار واقعی که تو جامعه هست اینه که تو رو همرنگ خودش بکنه ببره پای اصلاحات، آسان‌تر اصلاحات. سوالی که هست اینه که میتونی یه خط لنینیستی توی چارچوب چیز بشه؟ درچه به نظرم برخلاف نظر فاطمه، به نظر من لنینیسم اتفاقا الان میتونه مطرح بشه بعد اینکه تجربه شوروی اهمیت چه دست میده است که لنینیسم به عنوان یه برداشت از مارکسیسم، نه فقط به عنوان یه رهبری انقلاب بلشویک، من یه برداشت تئوریک سیاسی تئوریک متدولوژیک از مارکسیسم معتبر یا نه، که شاید دفعه بعد کوروش بیشتر به خارج میتونه اثر چی تر بزنه.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری هستید که از طریق ماهواره هر شب ساعت 9 شب به وقت تهران پخش میشه. آدرس ماهواره رادیو یک دنیای بهتر به قرار زیره: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزنتال QPSK2.3، سیمبل ریت 19279. با ما تماس بگیرید و ما رو از کیفیت برنامه های صدای کمونیسم کارگری با خبر کنید. شب و روزتون بخیر.